أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. جريان إبراهيم سلام الله عليه بعد از حضرت نوح سلام الله علیه به عنوان اجرایی شدن اون اصول ذکر شده است، یعنی قرآن کریم بعد از اینکه اون اصول اساسی اعتقادی رو ذکر می‌کنند نمودهای اجرایش هم به قصص انبیاء علیهم السلام است ذکر می‌کنند. وجود مبارک ابراهیم را به عنوان ازجاع ربه به قلب سلیم که سرفصل این قصه است معرفی کرد. لذا وجود مبارک نوح را با وسیله نجات داد که اون کشتی است. ابراهیم سلام الله علیه را بدون وسیله نجات داد که فرمود یا نارو کنی بردن و سلام. اینطور نبود که وجود مبارک نوح تو آب باشد و خدا او رو تو آب حفظ بکند، ولی وجود مبارک ابراهیم تو آتش بود و زاده دست اله رو تو آتش حفظ کرد. این خاصیت قلب سلیم است. حفظ بی وسیله غیر از حفظ با وسیله است. مطلب دیگران که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه چون جا به قلب سلیم، هر جا مأموریت الهی هست امتثال میکند. نظیر اونچه دستوره مبارک هود یا سائر صور از مهمانهای حضرت ابراهیم که سخن به میان میآید کاملا استقبال کرد، حرفای اونا رو شنید و برابر حرفای اونا عمل کرد. اما اونجا که فرشتگان برو فرشتگان حامل عرش پیشنهاد میدهند وجود مبارک ابراهیم نمیپذیرد، چون قلبش سالمن لله است. اگر در جریان آتش سوزی جبرئیل سلام الله علیه پیشنهاد داد و حضرت قبول نکرد، نه یعنی جبرئیل وحی آورد معاذ الله و حضرت قبول نکرده باشد، بلکه اعلام آمادگی کرد فرمود من محتاجم اما به تو نه. اون چرا که عطار و مانند عطار نقل میکنند در جریان قبض روح، اگر این تاریخ درست باشد معناش این نیست که عزرائیل سلام الله علیه مأمور بود برای قبض روح و وجود مبارک ابراهیم این کار را نکرد، بلکه پیشنهاد دادن، گفتن اگر حاضر باشی ما روح شریف شما را قبض کنیم. فرمود نه. اگر در جریان نفی کردن خواسته عزرائیل سلام الله علیه این در موت یا خواسته جبرئیل سلام الله علیه اند قولهم که رو حرقوه و انصر آلهتکم، اونا در حد پیشنهاد بود نه در حد دستور وحی الهی. مطلب بعدی آن است که این باید ثابت بشه در تاریخی که جریان ساخت و ساز کعبه قبل از جریان ذبح فرزند بود یا بعد از جریان. اگر قبل از جریان بود ممکن بود که مسئله سعی صفا و مروه اینها مطرح بشه، اما اگر بعد از جریان ذبح و آزمون الهی بود، اونجا دیگه صفا و مروه و سعی و قربانی و اینها هنوز طرح نشده بود، چون کعبه نبود، مناسک نبود. بلی پیشنهاد دادن در کمک که ندارد فرمان، چون همیشه ما مأموریم که آماده باشیم برای انبیا خدمت بکنیم. این یه پیشنهاد دادن هست دیگر. یه وقت هست که امر میکن، دستور از طرف خدای سبحان است، خب او حتما امتثال میشوند. نه کل ما یعملون فهم و امرهی، اگر امر بکنن عمل میکنن، نه اینکه هر کاری که میکنن به عمل اونهاست. اونا مباحثی دارن، یعنی پیشنهادهای دارن طبق قواعد مطلقه. مطلب بعدی آن است که اگر این سعی که در تفسیر کنز دقائق و بعد در تفسیرات انسنخی این سعی را هم سعی صفا و مروه دانستن، اگر منظور سعی صفا و مروه باشد که در این گونه از تفسیرها آمده است، باید البته روایتش معتبر باشد. ثانیا کلمه سعی که در احکام فقهی ماست در قرآن به عنوان سعی صفا و مروه نیامده. اونجا آمده که ان الصفا والمروه اینا من شعرها هست، اگر کسی حج البیت او اعتمد فلا جلاه علیه یطوف، از اونجا به عنوان طواف یاد کرده است. و باز ثابت بشود که این جریان بعد از ساختن عمارت کعبه است. در سوره مبارکه بقره از ساختن کعبه به وسیله ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما سخنی به میان آمده. از آیه 124 به بعد سوره مبارکه بقره راجع به ساخت و ساز کعبه است. و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. تا به آیه 127 میرسد که از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. چون کارگران معمولا زیر لب یه زمزمه ای دارن برای رفع خستگی، وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما هنگام ساخت و ساز کعبه، وقتی این مصالح ساختمانی می آوردن، سنگ می آوردن، گل می آوردن برای رفع خستگی، تک تک این کارها رو که می‌خواستن انجام بدن گفتن ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. این فعل مضارع نشانه اون استمرار است. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. این با ربنا تقبل منا دو تا پیغمبر این پایه ها بالا آمده. باید ثابت بشود که این قصه ساخت و ساز کعبه قبل از جریان اون امر به ذبح. و از طرفی هم اینا که به صفا و مروه رسیدن، اگر مال عمره مفرده بود، عمره مفرده که مسئله قربانی ندارد، اگر حج بود که صفا و مروه بعد از مسئله ذبح و منا و قربانی در ناست، چون حاجی در ترویه احرام میبنده و به طرف عرفات حرکت میکنه، روز عرفات رو در عرفه است، شب را در مشعر است، صبح را در مناست، اونجا ذبح و حلق و تقصیر انجام میشه، بعد برمیگرده مکه و طواف است و نماز طواف است و سعی به انسان آورده. این سعی کدوم سعی بود که قربانی رو به همراه داشت؟ سعی عمره که قربانی ندارد و سعی حج هم که بعد از قربانی است. علی حال این فلم ما بلغ معه سعی که دی از فضل محسر را منا شدن، یعنی به زمان رشد و بلوغ رسید که میتونه کاری انجام بده. اگر هم روایت معتبری باشد که دلالت کند به این که در مسعا وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه این حالت بود دستاد، خب نعم المطلوب. مطلع بعدی آن است که در جریان ذبح که قبلا بعض اهل معرفت گفتیم اینها یک سخنی دارن که سخنشون قابل نقد است، اون این است که اونا فکر میکردن که وجود مبارک است ابراهیم رؤیا باید تعبیر میکرد. نظیر رؤیای حضرت یوسف که تعبیر شد، این با تعبیر میکرد. ایشون انی عراف المنام انی از بهوک بود، اون چرا که ایشون دیدن این است. باید عبور میکردن از ذبح ولد به ذبح کفش، ولی عبور نکردن، تعبیر نکردن، اون چرا که دیدن گفتن، در حالی که باید تعبیر میکردن و کفش رو باید ذبح میکردن. این سخن اشاره شد که ناتمام است، برای اینکه معصوم سلام الله علیه عالم است که کجا باید تعبیر بکنه کجا نباید تعبیر بکنه. به مانند آن برفرض اگر این رویا تعبیر میخواست و جریان کفش مرعی بود و ایشون تعبیر نکرد، خب کفش دیگه واقعیت داشت، دیگه فدا نمیشه. که این که فرمود به فدیناه به ذبح عظیم، معلوم میشود که اونی که دیده چیزی دیگری بود و این گوسفند فدای اون شد، وگرنه اگر این اصل بود و همین را میدید، این دیگه فدا در کار نبود. میمونه مسئله فدا بنابر جریان معروف بین اهل تفسیر که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در عالم رؤیا دید که فرزندشون دارن ذبح میکنن. این صدق تر رؤیا یعنی چی؟ و اون فدا یعنی چی؟ در جریان صدق تر رؤیا نشون میده به این که اون چرا که شما در عالم رؤیا دیدی همون را عمل کرد. شما که نظیر وجود مبارک یوسف از فعل ماضی سخن نگفتی، نگفتی اینی رأیت و انی ذبحت که، گفتی اینی عراف المنام انی از بهوک. همین حالتم اتفاق افتاد. در عالم رویا دید که بچه رو خوابوندید، کار کشیدید تا ذبح بکنید. اون چرا که در عالم رویا دیدید همون واقع شد دیگر. شما که ذبح کردن را خواب ندیدید که بزد فعل ماضی که اینی رأیت فی المنامه انی زبهت توشه، این که نبود. اینی ارا فی المنامه انی از دهوک، همین هم واقع شده. و شما هم که نمی دانستین علم غیب است، درست پیغمبر می دونه اما به تعلیم الهی می دونه. این که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ما کند تقدیم کتاب بلد ایمان، تو نمی دونستی کتاب یعنی چی، تو نمیدونستی ایمان یعنی چی، و علم اگر ما لم تکن تعلم، همین است دیگر. اونی که عالم غیب است به ذات اقدس اله است، به تعلیم الهی هر وقت چیزی به وسیله وحی به پیامبر آگاهی بخشید میداند. اگر نه حضرت صبر بکند تا از طرف خدای سبحان دستور تعلیمی برسد. اینجا همین بود جریان حضرت ابراهیم، اینا که ذاتن عالم غیب نیستند، خدای سبحان با تعلیم بکنه. تا اینجا اینا دیدن که دارن ذبح میکنن، همین هم واقع شده. منتها مشکل این است که اگر این نسخ باشد، این نسخ قبل از عمل هست و نسخ قبل از عمل رو که میگن جایز نیست. تو تفسیر کنز و مانندیان آمده است که این از سنخ بداست، یعنی ذات اقدس اله قصدش این بود که ذبحی واقع بشود ولی بدا حاصل شده است و ذبحی واقع نشده. البته بدا ممکن هست، منتها همونطوری که نسخ تخصیص از ما نیست واقعا، نه نسخ حقیقی، بدا هم یک دستور از ما نیست، نه بدا و ظهور بعد الخفا حقیقتا. بیان ذالک این است که در قانون گذاری های بشری و عادی نسخ ممکن است، یعنی یه عده یه قانون رو جعل میکنن و وضع میکنن، بعضی مدتی که اجرا میشه معلومه این قانون کافی نیست، این رو با یه تفسیری با یه ماده اسلام میکنن یا کلا نسخ میکنن. این نسخ در قوانین بشری هست. اما درباره ذات اقدس اله نسخ یعنی چی؟ نسخ شرعی هم بازگشتش به تخصیص ازمانی است، منتها ما نمیدونیم. یه عام میست، یه مطلقی است که ذات اقدس اله میدونه که زمان و زمینش کیه. بعد اون مدت هم فرمود دورانش تمام شد، تاریخ مصدقش گذشت. ما خیال میکنیم این عموم و اون اطلاق همچنان هست، در حالی که ذات اقدس اله می داند که در فرون مقطع تاریخی این حکم منقطع می شود، نسخ در احکام الهی بازگشتش به تخصیص ازمانی و امکن است. بدا هم این چنین است، پیش ما ظهور بعد الخفا یا خفای بعد ظهور است، ولی عند الله واقعا اظهار بعد الاخفا و اخفای بعد الاظهار است. چیز را ذات اقدس اله قبلا اخفا کرده بود، الان اظهار میکند. نه اینکه بدا لهو یعنی ظهر لهو بعد امکان خفی علیه، چیزی بر ذات اقدس الهی که بکنده شئن علیم است مخفی نیست. پس بنابراین بدا به معنای ظهور بعد از خفا برای ذات اقدس اله معنا ندارد، اظهار بعد از اخفا بعد ممکن است. اگر در تفسیر کنز بمانند آن روایتی هست که آمده این از سنخ بداست، بدا درباره ذات اقدس اله به اظهار بعد الاخفا برمیگردد، و اگر سخن از نسخ در بعضی از تعبیرات آمده است اون به تخصیص ازمانی برمیگردد، زیرا خدای سلطان که به کل شئ علیم است میداند که فرون تا قانون تا فرون تاریخ کاربرد دارد، از این بعد کاربرد ندارد. این قضای حتمی داریم که ذات اقدس اله مشخص کرد. مثلا در بعض از موارد دارد که والذی قضا اجلا و اجلا مسمن عنده، معلومه دو نحوه اجل هست، این تو اول سوره مبارکه انعام گذاشت. فرمود خدا یه اجل مقضی دارد، یه اجل مسمى، اون اجل مقضی قابل تغییر و تبدیل هست، یعنی در حد مقتضی سبب تام نیست. که این شخص اگر رعایت صدقه و صله رحم و این گونه از امور معنوی را در نظر داشته باشد یک، اگر مسائل بهداشتی را در نظر داشته باشد دو، به فلان مقطع عمر میرسد سه، این در حد قضا عجلن است. اما ابهام در عالم نیست یک، ابهام نزد خدای سبحان که به کل شئ علیم است نیست این دو، ولی خدا می داند این شخص با حسن اختیار خود این راه صدقه و صله رحم و امثال ذالک را طی می کند از یک سو، راه بهداشت را می پیماید از سوی دیگر، در فرون وقت به عمر طولانی می رسد می داند که اجل مسمی چه، یا شخص دیگر به سوی اختیار خودش اون امور پربرکت را قطع می کند، این امور بهداشتی رعایت نمی کند، به اون عمر مغزی نمیرسد، دوتر رخت برمیبندد، ایرم میدارد. نه در نظام ابهام است، نه اندالله ابهام است، نه عجل مغزی بودن یک و عجل مسمى بودن دو، که دوتا عجل هست با تعین واقعی یا تعین اندالله سازگارت. این سه اندالله مشخص است که کی در چه زمانی میمیره، در نظام هستی جا برای ابهام نیست. اما یه قانون دو طرفه ذات اقدس اله جعل کرده و انسان را مختار کرده، اما انسان با حسن اختیار خود کدوم راه را می رود عند الله معلومه، با سوی اختیار خود کدوم بیراه را طی می کند عند الله معلومه. در جریان بدا این چنینه، در جریان نسخ این چنینه. عمده توجیه کردن مسئله فداست، که اگر فدا به لحاظ این باشد که یک کار قطعی بود ما برای او فدا فرستادیم، اینجا چیز قطعی نبود که حضرت اسماعیل ذبح بشه، اما اگر صورت قضیه باشد که میرفت ذبح بشه برای همین عنوان فدا صادق است، لذا انی عرف المنام انی از بحق صادق است، به همین معنا در همین معنا که انی عرف المنام انی از به صادق است فدا هم صادق است. اما جریان فدای ناها به ذبح عظیم که معاذ الله بگیم جریان سید شهدا سلام الله علیه فدای اسماعیل شد، معاذ الله مقامش کجا؟ هرگز دوباره سید شهدا فدای کس دیگه نخواهد بود. خب پس بنابراین اگر بدا باشه معنیش اظهار بعد الاخفاس، نه ظهور بعد الخفا. اگر نصب باشه به تخصیص ازمانی و امکنی و مانند اون برمیگرده. و اگر چونچه اون حرف بعض اهل معرفت که بگفتن روزی مبارک ابراهیم میبایست مثلا تعبیر میکرد و تعبیر نکرد، اگر اون حرف درست باشد که درست نیست، با فدا سازگار نیست. بنابراین اون چرا که وجود مبارک است ابراهیم دید همین بود که اینی عراف المنام انی از باک، و همین هم واقع شده. بله خب ما خلاف بکنیم قوی هست. ما درباره مال خودمون حق نداریم که بیراها کسی بیاد از ما بگیره، اما در امانت ها چطور؟ بسیاری از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. ما خیال میکنیم خدا معاذ الله هم مثل یک از افراد دیگه است. خب کسی حق نداره در مال ما و جان ما بدون اذن ما تصرف کنه. این درسته، برای که ما مالک جانیم، ما مالک مالیم، الناس مسلطون علی اموالهم. این نسبت به قانون است که خدا جعل کرده، عقل پذیرفته. اما نسبت به ذات اقدس الله ما واقع مالکیم یا امینیم. این که خدا فرمود شما به خودتون ظلم نکنید یعنی چی؟ معلوم شد که ما مال اوییم. ما ظلمه الله ولکن انفسه هم یظلمون. همون دینا به خودشون ظلم کردن. یه مرحله ایست که تو کتاب های عقلی میگن اتحاد عاقل و معقول درست، اتحاد عالی و معلوم درست، اما اتحاد ظالم و مظلوم که درست نیست. ما به خودمون ظلم کردیم یعنی چی؟ یعنی ما امین کار خدایی، مال اوست. به ما گفت جهاد برید بگیم چشم، بگید فدا بشید بگیم چشم. اگر کسی اسلامی حرف بزنه و قارونی فکر بکنه بگه من خودم چندین سال زحمت کشیدم مالکم، بله مشکل جدی داره. ما در برابر دیگران بله مالک. کسی حق ندارد که در جان ما، در مال ما تصرف بکنه، چون که ما حق نداریم در جان کسی، مال کسی تصرف بکنیم. اما ذات اقدس اله حق ندارد در جان ما، در مال ما تصرف بکنه. آخه مال اوست، عطایای اوست. لذا در امور کسب و اقتصاد همون رجال نصیب و مکتسب و بر نزای نصیب و مکتسب، هر کسی کسب کرد مال اوست دیگر. اما درباره انفاق الهی همون و آتوه من مال الله الذی آتاکم، این مال اوست، مال شما نیست. ما اگر واقعا باور کردیم که موحدیم، باور بکنیم که امینیم، خب امین صاحب مال گفت بدیم گفت بین چشم دیگر. در برابر خدا اگر کسی بگوید من نمیدهم، این قوی هست. قتل نفس، خب این همه انتحارها، این همه که رفتن عزیزان ما تو مین شربت شهادت نوشیدن مثل گردان آشورای آذربایجان شرقی، اینا هم همین بودن دیگه. این امین بودن. دستور اسلامی این از شما برید این مینا رو خودسازی بکنید، اینا با استقبال رفتن این امانت رو ادا کردن. این خودکشی نیست، این انتحار محرم نیست. اگه کسی خودکشی کرد معصیت کرد، یک وسایایی که بعد از اقدام انجام میدهد یک تکه کاغذ پاره است، بی ارزش. با اینکه این همه اصرار قرآن کریم بر وصیت است، اگه کسی قرص های خورده که مهلک است، قرص های سمی خورده، بعد از اینکه این قرص ها رو خورده شروع کرده به نوشتن وصیت نامه، تکه کاغذ پاره بیش نیست. یه همچه کسی وصیتی و هم ارزش نداره. اگر کسی باور کرده که جان ما و مال ما مال خداست، خب میگه او دستور داد و منم تسلیم میکنم. بنابراین نسبت به دیگری کسی حق نداره. رضا وجود بارک است ابراهیم با پسرش مشورت کرد، فنزور مازاتره. مثل بعدی آن است که اونجا که قصه ذبح و قربانی و امثال مزارک مطرح است، مسئله صبر و حلم رو طرح میکنه. غلام حلیم است، ستجدونی انشاءالله من از صابرین. اما اون چی که وجود مبارک ابراهیم مسئلت کرد، گفت که حبلی من از صالحین، خدا استوارم در بخش های دیگری که نام مبارک اسماعیل برد حبود من از صالحین. او از ما صالح خواست، ما هم صالح دادیم. او که از ما حلیم نخواست که ما به او حلیم دادیم، او از ما که صابر نخواست که به او صابر دادیم، بلکه ما میدونیم یه آزمون سنگینی در پیش است. جریان فرزند خواهیش در همین سوره مبارکه صافات، عرض رب حبلی من الصالحین، در سوره مبارکه انبیا و مانند آن درباره حضرت ابراهیم دارد که این جز صابرین است، در بخش از صبر دارد این جز صالحین است. آیه 85 سوره مبارکه انبیا الیس و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. اما اینجا که جریان ذبح و آزمون مطرح است، سخن از حلم و صبر است. او از خدای سبحان فرزند صالح خواست، خدا هم داد. در این چی که در سوره مبارکه انبیا آیه 86 که بود این نام از صالحین، اسماعیل جز صالحین است. اما اینجا که قصه ذبح مطرح است، اینجا صالح بودن بی اثر نیست، اما نقش کلیدی و سهم کلیدی مال صبر و علم است. بشرناه و غلام حلیم، این حلیم را که درباره اسحاق ذکر نکرده که بلکه او مورد امتحان قرار نگرفت. بنابراین اون چه که در این بخش آمده، اگر بدا باشد راه حل دارد، اگر نصر باشد راه حل دارد، اون چه که بعضی اهل معرفت گفتن واقعا تام نیست. نه، مأموریتش همین بود دیگه، گفت اینی ارا فی المنام انی از بهاک، همین رو عمل کرد، نگفت از به ولدکه که اون چه که در عالم رویا دید مأمور بود همون رو انجام بده. این رو هیچ که نمیدونه امتحان است مگه عالم به غیب که خدای سبحان است. بعد وقتی فهمون از صدق تر رویا، از اون به بعد وجود مبارک ابراهیم فهمید این آزمون الهی بود. اینا به تعلیم الهی عالم می شوند. فرمود لا تحرک بهی لسانه که تعجل به، یا علمک ما لم تکو تعلم، ما کنت تعلیم الکتاب ولل ایمان. اینا همه آیاتی نشون می داد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که عالم غیب است، به تعلیم الهی عالم غیب است، نه به ذات مثل خدای سبحان. همه انبیا همینطوره. بعد وجود مبارک ابراهیم فرمید محمود مأموریتش همین بود دیگه، امتحان برای اینا فرق نمی کند، امتحان باشه حاضرن. مگر جریان آتش سوزی هم امتحان بود، ذات وارد شد دیگه. گفتن هر رقوه و بند به آلهت نکن، گفت چشم. اینطور نبود که حالا بدونن، خواهی کار سابقه نداشت که ما بگیم بند. یا خود هست ابراهیم بفرماید به این که خب خدای سبحان دستور میدن یا نارو کنی بردن و سلام، اگه سابقا که نداشت چه عمل بشه چه عمل نشه، چه مقدمه باشه چه ذل مقدمه، در هر حال برای کسی که جا ربه و به قلب سلیم یکسان است. گفتن حرقوه و انصر و آلهتکم، او هم گفت چشم. اینجا اینی عراف المنام انی از ده، گفت چشم. حالا منطقه اینجا امتحان در آمده، اونجا واقع بود. قرار این است که اگه کسی واقع به قلب سلیم بیاید، تسلیم محض است، محبوبی جز اون نیست، معبودی هم جز اون نیست، مطلوبی هم جز اون نیست، چیزی را نمیخواد مگر محبوب خودش. باور کرده که یک قدم وقتی روی این دنیا بگذارد، قدم بعدی حیات ابد هست. این نگران چیزی نیست، چیزی را دست نمیده. ولو آدم بدونه که فعلا کشته میشه، مثل جریان سید شهدا، همه عقلا گفتن به اینکه کجا میری، عراق شلوغه، یمن شلوغه، کجا میری با زن و بچه. همه عقلا و خردمندان بنی هاشم و غیر بنی هاشم گفتن این کار شما کاری نیست که توجیه داشته باشه، برای اینکه کشدار بیرحمانی اونا که هست شما بازر. حالا برفر میریزن و چه برش چی میبری؟ این فرمایش که فرمود لولم یکم فی دنیا، ملجعن ولا محوا لما بود. فرمود در تمام کره زمین جایی برای من نباشد من حاضر نیستم بیعت کنم. این هر حرف کیه؟ این حرف کسیست که میگه این جان آریه است و امانت است به صاحب من دستور دادم باید اطاعت کنم. این الله شاه یراک سبایا. خب پس اگر باور کردیم که جان ما چه اونجا که جهاد باشد، چه اونجا که جهاد نباشد، چه اونجا که انتحار باشد، امانت خداست و خدا دستور داد که این امانت را با در راه او مصرف بکنیم، با داریم چشم دیگر خواهدش رو همینطور بود دیگر. رؤیا دیگه، شما رؤیا که حکم خدا بود عمل کردی. خیلی از رؤیا تعبیر نمیخواد، فقط صدق الله که تدخلون در مسجد الحرام همون واقع شد دیگه. رؤیا گاهی متن واقع است، گاهی معبر باید عبور بکنه تا به اصل برسه. اون چرا که انسان دید همون حق است، اگر دست بهش نزد همون را در صبح به خاطر دارد، اگر ذهن او جبران داشت از اون چرا که دید عبور کرد به یک صورت دیگری، صبح که بیدار شد اون صورت دیگر در ذهنش مون، باید به کارشناس، روانشناس، معبر بگوید تا این معبر عبور بکند از اون چرا که نقدن در دست اوست به اون چرا که واقعا در عالم رؤیا دیده است، بعد برش تعبیر میکنه. مثل وجود مبارک یوسف تعبیر کرد، گفت تو که میگوی اینی ارانی اعصر و خمرا، به همون ساقیگری ساقت میرسی. یا یعقوب سلام الله علیه فهمید که یوسف که میگوید اینی رأیت و احد عشر کوکبا یعنی چه؟ عبور کرد. گاه انسان پراکنده است، همونطوری که تو بیداری پراکنده گوست، تو خوابم پراکنده اندیش است. اون چرا که دید چندین واسطه عبور میکند به یه صورتی میرسد، این میشه ازواس احلام. ازواس احلام یعنی خوابهایی که نظیر یه دست سبزی است که علف هرزش زیاده، اون باقی که وجین نشده باشه علف هرزش زیاد باشه، یه دست سبزی تهیه میکنن که مثلا 100 تاش علف هرزه، 4-5 تاش هم قابل خوردنه، این قابل استفاده نیست. این رو میگن دسته هرز، از غاس اعلام که تعبیر نداره. اما اگر کسی امین باشد یا به منزله امین باشد، این اون چرا که دید بازگو میکند، مثل که بجرد که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم در عالم رؤیا دید وارد مسجد الحرام شد، خدا فرمود لقد صدق الله رؤيا که تدخلون در مسجد الحرام. و اگر چونچه فاصله کمتر باشد نظیر کار یوسف سلام الله علیه، اینم خب عبور دارد، یا اون سبب قرات سما که عبور دارد. بالاخره وجود مبارک ابراهیم همین صحنه را دید، همین صحنه را انتظار کرد، بیش از این ندید. چون بیش از این ندید، بیش از این هم عمل نشد. پس اگر بدا باشد معنی اظهار بعد الاخلاص، اگر نسخ باشد به تخصیص ازمانی برمیگردن که در اینجا جا برای نسخ نیست و این خواب احتیاج به تعبیر نداشت، و اگر تعبیر میخواست دیگه کلمه فدینا جاش نبود، برای اینکه اگر ایشون در عالم رویا اون کفش را میدید و ذهنشون از کفش به فرزند آمده و باید عبور میکردن مجددن از فرزند به کفش، به کفش را قربانی میکردن، این که جلال و شکوه امتحان و صدق در رؤیا نبود. خب خواب دید که گوسفند دارد میکشد، گوسفند میکش دیگه. این دیگه انهو من عبادنا المؤمنین و کذالک نجزی المحسنین و این همه آیات بیاد در جلال و شکوه او نبود. تعبیر معنیش اینه که اونی که دید واقعا گوسفند بود، یک از گوسفند عبور کرده به پسر، دو معبر دوباره دستش میگیره میگه اینی که الان صبح ذهنت هست تو یادت هست، این تو عبور کردی اینجا آمدی، این ترکش خواب بود، پرش خواب بود، برگرد درجه اولی سه، تو خواب دیدی که داره گوسفند میکشی، گوسفند بکشار. بعضی اهل معرفت خیال میکنن که وجود مبارک است ابراهیم باید این خواب را تعبیر میکرد. اون چرا که واقعا دید کبش بود نه اسماعیل. منتاز ذهنشون تو عالم خواب از گوسفند به فرزند آمده، ایشون باید تعبیر میکرد، دوباره عبور میکرد، عبور میداد از فرزند به ماقبل اصل یعنی گوسفند و گوسفند قربانی میکرد. خب این که مقام نبود، غرض این است که نه وجود مبارک پیامبر احتیاج به این تعبیر را دارد، نه اگر هم باشد مقام هست، ولی با فدیناه و به ذبح عظیم هم مهنگ است. فدیناه معلوم شد این اصل نبود دیگر، فدا یعنی غیر اصل. بنابراین اون چرا که وجود مبارک است ابراهیم دید، بحث تاریخیش باید از این نظر شروع بشه که آیا بعد از کعبه بود یا قبل از کعبه. و از سعی بین صفا و مروه هیچ جا به سعی یاد نشده. فرمود اگر کسی این کار کرد، ان الصفا و المروه من شعائر الله من حج البیت او اعتمر لا جناح علی ان یتطوف بهما. اگر عمره مفرده بود که قربانی نداشت، و اگر حج بود که جریان سعی بعد از مسئله قربانی است نه قبل از مسئله بود. غرض این است که اگر بدا باشد و اظهار بدن اخواست، اگر نصر باشد معنی تخصیص ازمانی است به مانند بیاد. حالا بعد از این قسمت ها او صالح میخواست خدای سبحانم از صلاح یاد شد. برخی از مفسران 10 دلیل ذکر کردن به این که این ذبیح وجود مبارک اسماعیل است نه اسحاق. برای این که بعد از اینا که خب قبلا گذشته دن استاد رضوان الله هم بازگو کرده که فرمود به این که بعد از تمام شدن قصه هست اسماعیل، اونگاه فرمود به بشرنا و به اسحاق. چه این بشرنا و به اسحاق قبل از بشرنا و به غلام الحبیب نازل شده باشد، چه بعد از او، این پاراگراف قرآنی قطعا غیر از اوست. چه قبل از او باشد چه بعد از این، قصه ذبح مال اونه نه مال اسحاق. و اون چه که فخر رازی و امثال فخر رازی نقل کردن که اینجا تبشیر به نبوت است، خب اگه تبشیر به نبوت است جریان نوه چطور است؟ شما میگید ما بست ابراهیم اسحاق را به من ورای اسحاق یعقوب را به او بشارت دادیم. در سوره مبارکه هود از بشارت مسئله یعقوب مطرح است که آیه 71 سوره مبارکه هود این است که و امرأته قائمت فزهی کرد فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. در بخشای دیگر دارد که ابراهیم سلام الله علیه و از ما فرزند خواست، بله ما به او فرزند دادیم و گذشته از این که به او فرزند دادیم و جعلناه اون یعقوب را نافلتن، ما یک فریضه داریم و یک نافله. او از ما فرزند خواست، این فرزند به منزله فریضه است، ما به او نافله دادیم، گذشته از فرزند نوه هم دادیم. خب حالا اگر اسحاق جزء کسانی است که باید ذبح بشود، چگونه خدای سبحان به ابراهیم بشارت میدهد که این اسحاق هست میماند، ازدواج میکند، نوه پیدا میکنی به نام یعقوب؟ معلوم میشه که اسحاق ذبیح نیست دیگر. کسی که سخن از ذریح بودن اوست که فرزند او سخن به من نمی آید. یه حرفی را بعضی از اهل تفسیر نقل کردن که این حرف اگر چون چه مثلا پایه علمی داشته باشه، مدرک قرآنی داشته باشه، حرف خوبی است. و این است که ذات اقدس اله در همه مواردی که نامبارک اسماعیل و اسحاق و امثال ذالک رو برد، در همه مواردی که از سخن ذبح و امثال ذالک نام میان آمده، هیچگاه معین نشرده که ذبیح کیه، بلکه اختلاف بی جا و بی خودی بین مسلمان ها و اهل کتاب اتفاق نیفته. حالا ذبیح یا اون بود یا این، ما میگیم ذبیح اسماعیل است، اونا میگن ذبیح اسحاقه. حالا یک جنگ تازه شروع بشه بین مسلمان ها و یهودی ها که یا اسدوی که زوی هر که میخواد باشه. ابراهیمی بود و پسر رو به قربان گاه برد، حالا چه این پسر چه اون پسر. اونی که عظمت ابراهیم است آمادگیش برای ذبح ولده، اونی که وحی الهی است این است که همیشه آزمونی رو هم امضا کرده. اما حالا اون که ذبی هست اسماعیل است یا اسحاق چه تأثیری دارد که تازه جنگی بین مسلمان ها و یهودی ها در بگیره که اینا بگن ذبیح اسماعیل است در کتاب ما آمده، اونا بگن ذبیح اسحاق است مثلا ما طبق روایات داریم. این حرف اگر سامان سندی داشته باشه حرف بدی نیست. الحمدلله.